آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، آبان ماه 97 گفتگوی ما رو از تئاتر مستقل تهران خواهید شنید. نمایش پروانه الجزائری و میثم گزی کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، هم در سایت تیوال هم دوستانی که امشب در واقع تشریف آوردن و کار ما رو دیدن. خیلی خوشحالم که تونستم برای اولین بار که در تهران دارم یه نمایش رو اجرا میکنم در این سطح، در تئاتر مستقل تهران نمایش پروانه الجزائری رو روی صحنه بیارم. و خیلی تشکر میکنم اول از آقای استاد پیام لاریان، نویسنده این اثر خوب، و تشکر مجدد از بچه های تیم هم هستش، خانم آندیا عبدالرسول که همه جوره پشت ما بودن و خیلی کمک کردن تو این کار، آقای بابک بهشاد، مهدی ساکی، مینومش رحیمیان، هدا نوریزاده، میلاد مرادی، کسرا بنایی و خانم معصومه بیگی، بازیگر عزیزم، که 6 ماه کنار هم خیلی تلاش کردیم تا تونستیم این کار رو به اینجا برسونیم. و امید سعیدی عزیز تلاش کرد یک موسیقی خیلی خوب رو برای این اثر در واقع بسازه، و بچه های دیگه که حالا حضور ذهن ندارم و بچه های تیم مستقل که خیلی بهمون کمک کردن.
دمتون گرم. جناب گزی عزیز، از جناب لاریان گفتی، چی شد که اصلا با این متن آشنا شدی؟ یعنی پروانه الجزائری رو کجا به قول معروف خوندی و بعد از اون چی شد که انتخابش کردی برای کار؟ چرا که من این متن رو وقتی که شنیدم در جشنواره تئاتر فجر، نمایشنامه خانیش، احساس کردم با یک یعنی شیوه اجرایی که بعد انتخاب بشه خیلی سخت خواهد بود و خیلی تصویر کردن این متن سخت خواهد بود.
عرضم به حضورتون، من تقریبا سال 95 94 یا 95 بود که یک نمایشنامه از آقای پیام لاریان، تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قرن 18، که از این خیلی سخت تر بود، خیلی یعنی دیالوگ های پرتمطراق و فضای در واقع ابزوردی که توش وجود داشت خیلی سخت‌تر از این کار بود. من این کار رو توی بوشهر در جشنواره در واقع استانی بوشهر فجر در واقع شرکت کردم با این در واقع اثر. عرضم به حضورتون، من از سال 95 به این ور که شنیدم پروانه الجزائری جایزه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخش نمایشنامه نویسی در واقع دریافت کرد، خیلی مشتاق بودم که این اثر رو بخونم و اینکه خدا رو شکر متنش به دستم رسید. و از همون موقع خیلی در تلاش بودم حتی توی بوشهر که کار کنم. و بعد دیگه مهاجرت من پیش اومد به تهران، که من کلا مهاجرت به تهران رو انجام دادم و اینجا در واقع 2 سال کاری نکردم و فقط دنبال خانش این متن بودم و خیلی باهاش کلنجار رفتم که بتونم اجرا ببرم. و امسال خدا رو شکر با تمام تلاشی که داشتیم تونستیم در واقع این نمایشنامه رو در واقع به ثمر برسونیم و اجرا ببریم روی صحنه. و اینکه کلا به نمایشنامه آقای پیام لاریان خیلی علاقه دارم و سبک نوشتاریش رو خیلی میپسندم.
خیلی توی این اثر در حوزه نمایشنامه ما ردپای فیلم رو هم میبینیم، یعنی به نوعی احساس میشه که انگار ما داریم یک نمایشنامه میخونیم که فیلمنامه است، یه چیزی تو این مایاس، یک رفت و برگشت این چنینی داره. و به نوعی حالا اصطلاحاتی هم که در خود اثر استفاده میکنه اصطلاحات سینمایی است. خیلی در تئاتر اینو ما ندیده بودیم، اما توی سینما خب سال هاست که ما این روند و این اتفاق رو دیدیم. من اون خیلی سال 83 یا 84 بود وقتی که با تارانتینو آشنا شدم، این شکست و این سیستم رو، این مدل رو دیده بودم که این سیر زمان گذر از زمان و اساساً برداشتن این واژه‌ای و قانونی به نام زمان، اما توی تئاتر خیلی کم بود.
دقیقاً همین چیزی که در واقع منو جذب این اثر کرد، نمایشنامه کرد، همین بود. یعنی که من هر لحظه، چون من خودم لیسانس سینما کارگردانی سینما رو دارم و در واقع فیلم کوتاه کار میکردم، فیلم نیمه بلند کار کردم و یه دستایی توی تدوین دارم و مونتاژ میزنم گاهی وقتا، چیزی که منو خیلی درگیر کرد با این نمایشنامه همین بود. در واقع این اثر یه جذابیتی داشت که میشد تلفیقی کرد با سینما و من هر لحظه که این نمایشنامه رو میخوندم این که احساس میکنم اگر یک اتفاق داره یه جا میفته، ما یک اتفاق دیگر رو یک جای دیگه باید ببینیم و خیلی تلاش کردم که به این در واقع نتیجه بدم. باور نمیکنم شاید من توی طراحی، چون طراح صحنه خودم هستم، توی طراحی صحنه خیلی دنبال این قضیه گشتم، ولی توی طراحی صحنه دوبار ما تغییر شکل دادیم. یعنی همین بود شالودش، ولی تغییر شکل پیدا کرد تا ما تونستیم به یک در واقع چیزی که بهش میگن حالا توی سینما تدوین موازی، در واقع دو تا صحنه رو همزمان ما ببینیم و یکی رو حالا گلدرشت‌تر میکنیم، یکی رو نه، در واقع به همون میزان داریم ارائه میدیم به مخاطب. من دنبال دقیقاً دنبال همین بودم که وقتی که جذابیتی که وجود داره یک جای تصویره، حتی گاهی وقتا ما تو نمایشمون هم یه همزمانی هم میبینیم، یعنی انگار تصویر دو نصف شده، یه عده دوست دارن اینور رو ببینن، یه عده دوست دارن اینور رو ببینن، ولی هیچ چیزو از دست نمیدن، چون باز ما توی تکرار و یه دورانی بودنه باز اونا رو میبینیم. و کلیت در واقع انتخاب منم رو این اصل بود که، و خیلی هم دوست داشتم که به این هدفه برسم. حالا نمیدونم چقدر موفق بودم یا نه، این دیگه باید تماشاگر عزیز بگه.
مهمترین چیزی که اتفاق میفته توی این نوع روش به نظر من ریتمه، یعنی اینکه ما خیلی تمپوی اثر باید مهم باشه، چون به محض اینکه این بیفته مخاطب دیگه با هیچ صحنه‌ای نمیتونه یا به بله. نوعی داستان از دستش در میره.
دقیقاً بله. ببین نمایشنامه حدوداً با خانش ما 100 دقیقه میشد و این خیلی تایم، شما کاملاً درست میفرمایید، خیلی درست میگید، تایمی نبود که مخاطب برای این نمایشنامه و این نوع فرم از اجرا بخواد جذب بشه. یعنی من هر لحظه لب در واقع مرز بود کارم که آیا میفته یا نمیفته، این تمپو میتونه کشش داره تماشاگر باهاش همراه بشه یا نه. ولی واقعا در 100 دقیقه فکر میکنم یه جورایی تماشاگر پس میزد این تصاویر رو، یعنی ما دقیقا لب مرز راه میریم. همین الان هم که کارمون 70 دقیقه 65 دقیقه است، بازم لب مرزیم، چون من شنیدم که بعضی از تماشاگرها میگن صحنه دوم ما یه کوچولو ریتم در واقع از اون چیزی که هست میفته. و البته این خاصیت این نمایشنامه است، یعنی یک جایی ما مجبوریم برای در واقع نشون دادن اون لحظه و اون صحنه و اون حس بازیگر و اون در واقع دیالوگ هایی که وجود داره برای سیر روای داستان، مجبوریم یه جایی رو در واقع توی اون ریتم نگه داریم و با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار کنیم. و آره خیلی موافقم که در واقع و خدا رو شکر میکنم که تونستیم یه فضایی رو به وجود بیاریم، حداقل این که خودم احساس میکنم تماشاگر خیلی خسته نمیشه و این تصاویرها هست که نگرش میداره.
نکته بعدی که خیلی باز خود من به عنوان مخاطبی که داشتم اثر رو میدیدم احساس کردم چقدر لب مرز میتونه باشه اگر خوب رعایت نمیشد این پیوست، فضای رئالیه که باهاش مواجهیم، در کنار اون یهو وارد یک فضای دیگه میشیم، انگار داریم توی یک رئالیسم نود مدل دیگری، انگار داریم سراغ به قول من مارکز و قس الهازا. و نکته خیلی جالبتر اینه که حتی بعضا ما از واقعیت هم فرا، یعنی جلوتر میریم، یعنی میریم فرا واقعی و میستیم. خیلی این پیوست و این دوخت و کوک زدن این اتفاقا به هم فهم میکنم خیلی
خیلی سخت بود. یعنی باور نمیکنید ما شاید به جرات میتونم بگم بارها صحنه ها رو عوض کردیم، چیدمان رو عوض کردیم، نمایشنامه رو مثلا یک صحنه رو مثلا گذاشتیم اول، دوباره اون رو بردیم آخر و به یک چیدمان در واقع به این شکلی که الان هست دارید میبینید، ما به یک چجوری بگم، خیلی روش کار کردیم، یعنی خیلی سعی کردیم این چیدمانه به قول شما حفظ بشه. من حتی سعی میکردم که صحنه دو و اون روایتی که وجود داره بعد از اون اتفاق، در واقع سعی میکردم که مخاطب اونجاها خیلی رو به تکرار نره، ولی فرم خودم هم حفظ کردم. یعنی سعی کردم که بهش بگم که آقا تو هنوز در فضای نمایش من هستی، در صورتی که صحنه دو، اون در واقع پلن دوم که اتفاق میفته در نمایشنامه خیلی رئالیستیه، خیلی به اندازه رئالیستیه که من میتونم بگم که این دعوایی که ما توی صحنه اون میبینیم حتی به زد و خوردم میکشید، ولی من اینا رو همه رو مخفی کردم، یعنی کات کردم. یا مثلا حضور در واقع اکسسوار توی صحنه، من تنها چیزی که توی صحنه‌ام هست یک در واقع هدسته که اونم متعلق به کاراکتره و یک جعبه سیگار که متعلقاتی که وجود داره به یک کاراکتر و میتونه ازش به جا بمونه. و این جادو کردنه به سمت مارکز رفتنه خیلی برای ما سخت بود و میگم واقعا لب مرز بود. یعنی اگه ما رعایت نمی کردیم اون رعال، نمیدونم اینا رو که دارم میگم نمیدونم چقدر در اومده یا نه، ولی طبق گفتای شما ما سعی کردیم هم رئالیسم خودمون رو داشته باشیم، نه محض رئالیسم محض نه، ولی سعی کردیم تو اون رئالیسمی هم که داریم اون فضای در واقع به سمت جادو رفتن، به سمت سورئال رفتن هم حفظ کنیم. و خیلی بابت این جریان ما تلاش کردیم و البته ایده های بازیگران بعضی وقتا خیلی به من کمک کرد.
ما این ردپاش رو توی دکور میبینیم کاملا، یعنی این صحنه‌ای که با درها مواجه هستیم به نظرم نکته خیلی جالبش همین شکست زمانه، یعنی وقتی که جلو میره داستان و درها رو باهاش مواجه میشه انگار راه‌های ارتباطی متعدد، میتونی بری از این در از اون در بیای و این به نوعی احساس میکنم که دکور هم در خدمت مفهوم اثر و اساساً بر مبنای اون عنصر زمان شکل گرفته.
بله دقیقاً. ببینید اتفاقا اون شب ما یه مخاطب عزیزی داشتیم که استاد من هستن، چون مسئول اینجا بودن روز اول که ما این دکور آورده بودیم دیده بود دکور که این ما میبریم میایم، دیشب اومده بود کار من دیده بود، برام خیلی جالب بود، حتی داشت تعریف میکرد از کار، حالا یه سری نقدایی هم بود به من در اومد، گفت که روز اول که دکور رو دیدم فکر کردم گفتم نه این چیه مثلا اینا، ولی بعد که اومدم اجرا رو دیدم میبینم چقدر به کار میاد و چقدر داره کمک میکنه. دقیقاً صحنه ما صحنه دیزاین شده ای نیست، یعنی صحنه خوشگلی نیست، یعنی من خودم به امن نیگه، حتی رنگ قشنگی نداره، چوب ها خیلی بی نظمه و این در ناخودآگاه ما شکل گرفت، نمیخوام بگم خودآگاه بوده یا به عمد، ولی ما دیدیم وقتی که داریم هی جلوتر میریم به کار نزدیکتر میشیم، میبینیم چقدر این طراحی صحنه و این دکور داره به ما کمک میکنه. وجود این درها در واقع یه چیزی بود که یه کدی بود به ما که ما میتونیم دقیقا هم چیزی که شما میگیم از زمان عبور کنیم، یعنی هر کسی میتونه هر دری رو انتخاب کنه و بره توش و شاید یه اتفاقی براش بیفته، همینجور که شخصیت در واقع بابک ما میره توی این در و اتفاق ناگواری براش میفته. و برای من این بحث اتاق جدا بودن و تراس جدا بودن خیلی مهم بود. ما در روزای اول مثلا همون چرخه هم تراسمون بود هم اتاقمون بود، ولی به اون چیزی که میخواستیم نرسیدیم و بعد اومدیم یه اتاق رو اضافه کردیم و اون اتاق خیلی کمک کرد به ما. و این کاناپه که جلو صحنه گذاشته شده، روز اول خیلی نشستیم خیلی بحث کردیم، حتی عده میگفتن نه نذاریم، عده گفتن بذاریم. و این کاناپه هم یه جورایی به نظرم یه جور خطی رو داره نشون میده به ما که ما با یه پرسپکتیو دکور در پشت در واقع مواجه هستیم، ولی یه خط میبینیم این جلو، این خط هم داره در واقع سیر داستانی ما رو توی راه نشون میده که ما داریم توی راه حرکت میکنیم و اتفاقاتی که قراره برای کاراکترها و برای نمایشنامه رخ بده.
بسیار عالی، نمیخوام زیاد خستت بکنم. برای سوال پایانی میخوام بپردازم به نگاه اثر به مسائل اجتماعی و مسائلی که مال روز ماست با ورود به این نوع قصه. فی الواقع میخوام اینو بگم که چرا ما داریم دور میشیم، اساسا یک از پرداخت به این موضوعات، دو از نوع دیگری نگاه کردن به موضوعات. در این اثر ما داریم این اتفاق رو میبینیم، شاید یک موضوع کلی باشه که خیلی از نمایش ها و تم خیلی از فیلم ها و نمایش های ما هست، اما نوع روایت اینجا عوض میشه و یک اتفاق دیگه باشه. چرا ما کمتر این ریسک رو میپذیریم که به سراغش بریم. همونطور که من زمانی که عرض کردم ابتدای مصاحبم، وقتی که میشنه بودم چجوری میشه این اجرا بشه، یا مثلا وقتی من نمایش نامه سیرتونال یا روز در شب رو میخونم، یا خب چجوری میتونه این بره رو صحنه مثلا تو کشور ما، یا خیلی از مسائل چجوری میتونیم این رو، یعنی این موضوعی که شاید خیلی ساده است رو اینگونه بهش پرداخت بکنیم.
من چون امروزم دقیقا با یه سال اینجوری از یه خبرنگار مواجه شدم، خیلی هم برام الان که شما پرسیدین جالب بود. الان به نظر شما این اتفاق که شما توضیح دادید، این که ما به مسائل روز اجتماعی داریم میپردازیم در نمایشمون یا نمیپردازیم؟
میپردازیم، من کاملا موافقم که میپردازیم.
خب ولی شما منظورتون اینه که خیلی بزرگ نیست، خیلی درشت نمایی نمیکنه؟
منظور من اینه که ریسک پرداخت به موضوعات با شکل جدید.
شکل جدید. ببین من هم پاسخی که به اون عزیز دادم به شما باید بدم، اینه که ما در واقع در این نمایشنامه معضل اجتماعی رو در واقع به مخاطب نمیخوایم پرتاب کنیم. چون ببین ما واقعیت هم اینه که از صبح که بلند میشیم تو گوشیامون هستیم، دنیای مجازی اینستاگرام و چه میدونم همه فیسبوک و اینا، و این اتفاقاتی که داریم در واقع میبینیم و میشنویم در روز، خبرهای بعد و خبرهایی که داریم از این ور اون ور دنیا میگیریم و معضلاتی که تو جامعه خودمون هستش، هر روز داره به سمت ما پرتاب میشه و حالا مخاطب داره میاد اینجا و ما باید خیلی زیرکانه این کار رو انجام بدیم، نیاییم یه چیزی رو بگیم خب من صبح اینو خوندم مثلا تو فلان مثلا صفحه مجازی، خب و اینه که باعث میشه که ما به قول شما لب مرز را بریم که آیا واقعا ما یه معضل اجتماعی رو داریم نشون میدیم یا اصلا یه معضل اجتماعی رو نشون نمیدیم، یا یک سری کلی معضل اجتماعی رو ما داریم نشون میدیم. به نظر من بحثی که وجود داره توی این نمایشنامه، اتفاقی که داره برای جوانان ما میفته، یعنی جوانایی که آزاد نیستیم، خیلی روک و راحت بگم، و ولی ما نیومدیم این آزادی رو خیلی نشون، آقا اینا نمیذارن این کارو بکنن، آقا نمیذارن اونجوری باشه، و اینکه نیومدیم به این شکل نشون بدیم این معضل اجتماعی رو که بگیم که اون داستان یا اون روایتی که ما داریم شاید خیلی در واقع به بحث جوونا بپردازه، ولی اونو خیلی درستش نکنیم که باز مخاطب بیان ای وای من که صبح اینو مثلا دیدم شنیدم چه میدونم هزار و یک بحث دیگه که میتونه وجود داشته باشه. من چون خودم اهل شعار نیستم، یعنی دوست ندارم، هیچ وقتم دوست ندارم که تو کار شعار بدم و دوچار شعار زدگی بشم، به خاطر همین روی این بحث، روی این بخش ما حتی در شبای اول داستان اون شخصیت نینا خیلی بزرگ شد تا نسبت به اون اتفاق مرگ بابک، و من به بچه ها سری گوشزد کردم، گفتم بچه ها الان داستان ما یه چیز دیگه است، ما باید به یه اتفاق دیگه بپردازیم، و اون میشه لایه‌های زیرینی که وجود داره، اتفاقی که برای نینا افتاده، ولی ما داریم اونو به مخاطب میگیم ولی به یه شکل دیگه. یعنی ما خودمون هم دقیقاً همین چیزی که شما میفهمید سعی کردیم به اون سمت نره، حالا نمیدونم چقدر موفق بوده یا نه، ولی تلاشمون این بود که به سمت گل درشت کردن، بزرگ نمایی کردن معضلات اجتماعی نباشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، دست شما در نکنه، و سپاسگزارم از همه در واقع عزیزان که توی تیوال هستن.
ارادتمندی ما، یعنی تیم آوای تیوال، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید، و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.